بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب الصلات، روات الصلات، روز یک شنبه 21 بهمن ماه 1386 مطابق با دوم سفر المظفر 1429.
الحمد لله رب العالمین، الصلات و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل الطاهرین.
صل على محمد و آل محمد.
ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. همون گونه که دیروز خدمتتون اشاره کردم، دلیل اولی که میشه اقامه کرد بر جواز تنحنت در صلات که اشکالی نداشته باشه، گفتیم اجماع علماست، اتفاق علماست که بر این معناست که تنحنت نماز باطل نمی کنه. اون دسته از علمایی هم که فرموده بودن اگر تولید دوتا حرف نکنند، اشاره کردیم که ظاهرن نزاع موضوعی باشه و ما با توجه به این که گفتیم که تنحنت عرفاً کلامش گفته نمیشه، انصافش اینه که نمیگنش تکلمه در تنحنت. به قول بعضی از بزرگان که حیوانات هم چه بسا تنحنت میکنن. این تنحنت چیزیست که در گلو گرفته میشه و انسان با این حرکت میخواد اون راه گلو رو باز کنه برای صحبت کردن. بنابراین این نمیشه گفت نماز باطل میشه. خب پس دلیل اول بر این مسئله اجماعی. دلیل دومی که درباره این مطلب بیان شده در رابطه با جوازش، که این دلیل دوم همچنان که در ارشاد مرحوم علامه رحمت الله علیه و غیر ارشاد اینو ذکر کردن، فرمودن اگر بنا باشه تنحنت در نماز ممنوع باشه و این باعث و حرام باشه، مستلزم حرج شدید و عسر اکید می شود. یه بنا باشه بگیم آقا تنحنت حرامه، جایز نیست، این خیلی سخت میشه برای یه عده از نمازگزاران و مکلفین، خیلی سخت میشه. چرا؟ برای اینکه نوع مردم بر حسب عادت چنین مطلبی گرفتارش هستن که گاهی حالت تنفسیشون، حالت صحبت کردنشون یه سلسله موانعی در مجرا قرار میگیره که انسان چاره نداره، با تنحنت کردن میتونه اون مجرا رو باز کنه. و اگر بنا باشه واقعا تنحنت چیزی باشه که در نماز موجب بطلان باشه و عمل حرام باشه، و این نظریه که نمیتونه این آقا تنحنت کنه، الان قرائت میخواد بخونه چه بکنه؟ در قرائت جهریه، در اذکاری که جهرن باید خونده بشه، قرائتی که باید جهرن خونده بشه، چاره نداره، این میخواد رای گلوشو باز کنه، چاره نداره بجز این که باید با تنحنت بتونه مجرا رو باز کنه تا بخواد قرائت. حالا اگه ببینی این حرامه و اگر این تنحنت حرام باشه و مبتله، مجبوره باید برگرده به اخفات، باید عدول کنه، اخفات بخونه قرائت رو، باید از حال جهریه بره بیرون. خب آیا اینا میتونید ملتزم بشن فقها ها بیان بگن با توجه به این که تنحنت حرام هست و نمیتونه تنحنت بکنه و نمازشون باطل میکنه، پس این آقا برگرده عدول کنه اخفات بیاره در نماز جهریه؟ این مدبارم که نمیشه داد. این هم که کما ترا این مطلب که بیاییم بگیم آقا نماز رو اخفاتن بخونه، دست از این گلوش گرفته باشه. بنابراین یا این که باید بگیم بله تنحنت مبطل نماز است مگر جایی که اضطرار و ضروریت پیش بیاد. اگر ضرورت پیش آمد نماز رو باطل نمی کنه. خب به چه دلیل؟ خب این هم که دلیل میخواد. اگر ضرورت پیش آمد نماز رو باطل نمی کنه، عدم بطلان صلات با دختاج علاد دلیل، که آیا این در صورت ضرورت با امکان عدول علل اخفات بیان بگیم نه اخفات نیاره این عمل حرام رو انجام بده؟ چرا؟ این دلیل میخواد. اثبات احد الامرین، مین که تنحنو رو حلال کنیم یا اخفام را جایز بدانیم، این خودش یحتاج الى دلیل. ما دلیل دلیل نداریم. رفع مستر رو الی بیان نمی کنه کدوم رو که رفع یا خصوص همینه، بیا تنحنو اجازه بده یا نه فرد دیگر هم داره، فردش این رو اخفاد بکنه. میگیم که ما بینیم هر دو طرفش رو ما آقایون ملتزم بش نیستن، فقهای عزیز ما. بنابراین اینم خودش نشان دهنده اینه که بس معلوم میشه تنحنوه را جایز میدانستن که آمدن این بیانات رو نکردن درباره تنحنوه. به هلو خب جا داشت که فقها در کتاباشون بیان کنن که تنحنوه این حکم و این حالات رو داره. اینها معید این نکته هست که معلوم میشه این تنحنوه حرام نباشه. از اون طرف دیگه باز دوباره از ادله‌ای که باز استفاده کردن علما اقامه کردن برای این مسئله آمدن اینجا که در ارشاد و دیگران اینو متعرضن، گفتن در اینجا ما میدونی چرا باطل نمی کنه نماز، و چه سومش از باب اینه که اگر تنحنو هم مستلزم دو حرفم باشه که از انسان خارج میشه، بگیم تنحنوه این صدایی که انسان از گلو بیرون میکنه ولو مشتمل به دو حرف که باشد، لیکن لیسا موضوع این لمعنا ولا دالین علی. مرحوم علامه در ارشاد فرموده برفض اینجوری کردن گلو رو آدم پاک کنی، این صدا کردن ممکنه میگه دو تا حرفه، امکان داره بگی این دو تا حرف ازش در میاد، مثل یه حرف ه فرض کنه با یه الف مانندی بیرون میاد، دو تا حرف زده میشه، اما این دو تا حرف ها موضوع نیستن لمعنایی، این دو حرف نیست که وصف شده باشه برای یه معنا و دلالت برای یه معنا بکنه، نه دلالت نداره. افتی کردن انسان برای گلو پاک کردن دلالت هیچ معنایی نداره، این فقط اگرم دلالت من یه چیزی هم بکنه دلالتون طبیعیه لا وضعیه، اگرم بناسی دلالت بکنه دلالت طبیعیه، یعنی دلالتی که مربوطه به طبع انسانه، نه دلالتون وضعیه. مثل اوه کردن در سینه، شما اگر سینتون درد میگیره بنا میکنی سرفه میکنی اوه میکنی، اوه چی میگه؟ و الف داره ده حه داره دیگه، ولی این اوه دارون علا این که سینه انسان درد میکنه، میگه فرانی گرفتار به سؤاله صرفه داره میکنه، دلالت طبیعیه دارد نه دلالت وضعی. همچی نیست که این لفظ اوه وضع شده باشه برای درد سینه، اینجور دید که واضح وضع کرده باشه که سینه ما درد میکنه صدای اوه از انسان بیرون بیاد، موضوع ندارد که دقیق داری. مثل معذرت میخواه عفصه زدن انسان، آدم اگه عفصه میزنه یه صدای از انسان بیرون نمیاد در موقع عفصه، آیا این دلالت وضعیه است؟ واضح عفص کرده این صدای عفصه رو؟ نه، مربوط طبیعی، قضیه طبیعی است، مربوط به طبع انسانیه بشریت. پس بنابراین اگرم از تنحنوه دوتا حرف به وجود بیاد، لیسا به حرفین موضوع این لمعنا که یدلان علی، اینجور نیست که دلالت برای معنای داشت باشن، بل این دلا علی شیئن کانت دلالته طبیعیتون لا وضعیه، این دلالت طبیعیه نه وضعیه باشه، بنابراین پس این موجب بطلان نماز نمیشه. که این وجه را هم استدلال کردن مرحوم علامه در ارشاد و دیگران، این استدلال هم آوردن، ولی خب این استدلال رو نمیشه زیر بار بریم قبولش بکنیم. این نظریه به نظر ما مخدوشه، از این را وارد شدن مخصوصا به مسلکی که ما داشتیم سازگار نیست. چرا؟ برای که ما اشاره کردیم اگر بنا باشد تنحنو واقعا مشتمل بر دو تا حرف باشه، اگر تنحنو جوری باشه که مشتمل بر حرفین بشه، دلالت بر دو تا حرف بکنی،
که موجب صدق کلام میشه، چون ما گفتیم کلام در اینجا مراد اونی که علا حرفین فساعدن، اگر چنانچه این صدق حرفین بکند که موجب صدق کلام باشن، وقع داشتن رو ما معتبر نمیدونستیم. اگه خاطر آقایون باشه ما گفتیم کلام نماز رو باطل میکنه. کلام چیه؟ اونی که یست و علل حرفین فساعدن. حرفین چی؟ حرفین مستعملین یا مهملن باشه؟ گفتیم نه مهملن که باشه، ما اینطوری گفتیم. حتی اگه بگه آ کا هیچ معنایی هم نداشته باشد، بگه آ کا عین با الف بگه، کاف رو با الف بگه، اگه دو تا حرف باشه ما گفتیم نماز باطل میشه ولو مهملن باشه. اگر بنا بشه تنحنه واقعا صدق حرفین بکنه و کلام باشه، کلام باشه که مبتل نمازه، حالا ولو موضوع اینم نباشه لمعنا. این که مرحوم علامه رحمت الله علیه میگه چون موضوع این لمعنا نیست، توجه دارید؟ ما چون در باب کلام مصداق کلام رو موضوع قرار دادیم، از اینجا پس اشکال اولی که اصلا صدق کلام نمی کنیم. ایشون فرمودن این از این بابه، میگیم نه این حرف نیست که یوجب و صدق کلام، کلام نیست اصلا، اون حرفی نیست که اینجا بگیم کلام ازش بوجوده. ثانیاً اگر بنا باشد حرف باشد و کلام باشد مسلم مبتله، چه این که موضوعین لمعنا باشه چه موضوعین لمعنا نباشه، تأثیری نداره این مسئله، فرق نمی کنه بخواد موضوعین لمعنا باشه یا باشه. پس بهترش اینه که اصلا بگیم کلام نیست. پس اشکال اول ما به اینه که این حرفی که یستقع علیه الکلام نیست. اشکال دومی که اگر باشد مبتل ولو کان مهمله، ایشون فرمود که نه اینجا موضوعین لمعنا، اینجا موضوعین چه تأثیری داره؟ پس بگید کلام نیست اصلا. اشکال سوم اینه که فرمود یا دلالتون طبیعیه یا طبیعیه لا وضعیه، دلالتون طبیعیه لا وضعیه، چه این فرمایش کردن ایشون؟ مگه ما میخوام کلام نحوی رو بگیم؟ چه فرمایش ایشون کردن؟ ما مگه صحبت کلام نحوی رو داریم میکنیم که اینجا دلالتون طبیعیه لا وضعیه؟ اون وقت کلام نحوه، در کلام نحوی آقایون فرق میزنن بین طبیعیت و غیر طبیعیه و طبع بشر باشه یا کلام. در مسئله کلام، مسئله ما که طبیعی من کلام نحوی رو نمیخوام بگیم. ما قبلا خدمتتون عرض کردیم الکلام و مایه تلفظ و بهل انسان، هر چی از دهن انسان بیرون بیاد ما منظور ما نه کلام نحوی. پس این دلالتون طبیعیتون لا وضعیه اینجا معنا نداره، اون در کلام فرق بین کلام نحویه. الکلام اندن نهاد اونی که از دلالتو بلوز است لا بتر. یادتونه تو هدایه میگن، اگه خاطرتون باشه تو هدایه نمیگن، میگه اگه صدای انسان از پشتی چیزی بشنود این لیسه به دلالتون وضعیه، میگن دلالتون طبعیه، طبع انسان صدا بکنه نمیگن وضع. بنابراین پس اینجا هم اشکال سوم اینه که این مسئله دلالت طبیعیه لا وضعیه مربوط به مقامانی، این مربوط به کلام نحویه. علاوه بر اون دو تا اشکال اولی هم، پس این سومین دلیلی که آقایون اقامه کردن در باره این که در نحن اشکال نداره، خیلی به نظر ما چند، البته باز به نظر ما ها یادتون نرد، اشکال سومین که به نظر خودمون داره میکنیم، بله نزد علمای دیگه وضع رو موضوع قرار دادن، یادتونه قبلا خواندیم اگه خاطرتون باشه ما گفتیم که مهملم باشه، ولی علما وضع یا وضع رو موضوع قرار دادن. شاید هم علامه هم جزء مبنای خودش درست باشه، حرفا رو مبنای ما داره بهش اشکال میکنه، ولی رو مبنای خود علامه شاید حق و کلام مستعمل رو موضوع قرار داده باشه، اگه اون باشه اشکالی بهش وارد نیست چون مبناش درسته. رو مبنای ما این فرمایش رو نمیشه پیاده کرد، اشکال ما رو مبنای خودمون داره اشکال بیشون میکنیم. حالا پس این دلیل سوم رو به مبنای ما نمیشه دلیل قرار داده میشه، ولی اون تو دلیل اولی خوبه، حرف بدی نیست، انسان من میشه پذیرفته میشه. دلیل سوم و دلیل چهارم، دلیل چهارمی که در اینجا داریم، دلیل چهارم عبارت از این اخبار و روایاتی است که در اینجا وارد شده. اخبار و احادیث مفصلی که در اینجا داریم، روایاتی که به جمله ازش استفاده جواز میشه. مثلا یکی روایتی که ممنوع صدوق رحمت الله علیه در من لا یحضره الفقیه نقل کرده، ولی خب آدرس شما را از وسائلتون میدم، چون من لا یحضره حالا میخواد شما ببینید در وسائل شیعه حدیث 4 در باب 9 از ابواب قوات الصلاة جلد 4 وسائل شیعه به محاشیه مرحوم آیت الله ربانی رحمت الله علیه، حدیث اینجوریه: موثقت عمار ابن موسی، همون عمار ساباتی است، عمار ابن موسی هم عمار ساباتیه، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب، مردی صدایی را در خانه میشنود، عن الرجل يسمع صوتا بالباب و هو في الصلاة، در حالی که خودش تو نماز صدایی را از در میشنوید، فیتنحنح تنحنح میکنه، چرا؟ لتسمع جاریته، بشنواند، یا لتسمع جاریته، جاریش بشنود. حالا اگر منبار مبنی لفاعل بخونی یعنی بشنود، اگر اونجوری یعنی اسماعش کنه اون میره تو باب افعال، یعنی که انه او بو بفهمانه. لتسمع جاریته یا لتسمع جاریته، بشنواند جاریه خودش را، او اهله، یا میخواد کنیزشو بفهمونه کسی دمی داره، یا میخواد اهل و خانواده و بچه هاشو بفهمونه. لتعتیه او، تا برد دمی در فیوشی، تا بیاد او را بهش خبر کنه که بیاد، لتعتیه او فیوشی و الیها به یده، اشاره کنه با دست خودش که در خونه در میزنن یک کسی دمی داره، فیشیر الیها به یده لیعلمها، تو باب افعال برگش، لیعلمها، تا خبر بده اهلش را، جاریش را، من بالباب، من بالباب، خبر کنه کسی پشت خونه هست، دم در کسی هست، لیعلمها من بالباب لتنظرن من همن، تا بره ببینی کیه دمه در، به تنظر من و همه. اگه این کار بکنی چطوره؟ امام علیه السلام فقال لا بحثنی، حضرت فرموده لا بحثنی، اشکالی نداره، خب اشکال نداره چطور؟ کنامی که تنهنو که باطل میکنی نماز، چطوره امام گفته اشکال نداره؟ اینجا مرحوم آیت الله آقا رضا خدا رحمت کرده توی مصباح الفقیهش این روایت رو نقل کرده، مرحوم صاحب جواهر هم اشاره کرده این روایت رو آورده، بعد فرموده این روایت دو احتمال داره. چرا؟ چرا سوال کرده مردی این تنحرف میکنم آیا میشه یا نه؟ برای چی سوال کرده؟ این راوی چی تو ذهنش بوده که سوال کرده؟ میتونه تو نماز تنحنو بکنه؟ برای چی سوال کرده؟ ایشون میگه که نمیدونم، احتمال این میده شاید از باب اینکه این کلامه داره میگه، چون این ملحقه به کلام میشه، داره سوال میکنه آقا جان من تنحنو بکنم تو نماز یا نکنم؟ اگه تو نماز تنحنو کنه اشکالی داره؟ حضرت میگه نه نداره، نه نداره. اون نه نداره یعنی چه؟ یعنی کلام مبطل نیست دیگه، کلام مبطل، حالا یا کلام نیست به انتفاع موضوع بگیر، یا کلام مبطل نیست، آره دیگه از این دو حال که خارج نیست، یا نفی موانع و نفی انتفاع موضوعه یا نفی بالحکمه. حضرت میگه لا عصبهی، لا عصبه یعنی چه؟ لیسه به کلام یا کلامون ولاتن داب عصبی ممکنه هر دوش باشه. کلام ما میگیم کلام نیست اصلا، کلام نیست. ولو چه بهتر اگه کلام نیست، خب برای که باطل نمیکنه حضرت ما چه باطل میکنه، چکار نداره، کلام نیست که نفعی به انتها موضوع باشه، راحت، خیلی بهتره، درسته. ولی کن احتمال دیگه هم هستا، هیچی این سوال نه از بابه این است که این کلامون یا نه، و چی این داره سوال از این میکنه که این یک فعل خارجیه تو نماز، از این ناحیه داره میپرسه که آیا این فعل خارجیه در نماز انجام میده، نماز اشکال بده میکنه یا نه، از به اون نمیران نداره ایراده، چرا به کلام داره، این تنهنوت من از صلات که نیست، جز نمازه نه، این جز نماز که نیست که، پس چیه این؟ این عملون فعلون خارجون من از صلات، رامی داره سوال میکنه این که عمل خارج از نماز تو نماز داره میاره، نماز اشکال نداره، حضرت میگه نه اشکال نداره، حضرت میگه اشکال نداره، و اگه این که بگه اشکال نداره چه ربطی ما داره، این مسئله مربوط به ما نیست بی. پس آیونی که این روایت رو تمسک کردن ربطی می نداره، حقیر سر با تفسیر من میخوام بگم نه علا کل حال دلالت داره، علا کل حال چه نظرش فعل خارجی باشه چه به نهیسی کلام، چرا علا کل حال اگر بنا باشه این تحصیل کلاوی یه مبتل باشه امام نباید بگه لا بحث رو بگی، آیا مقام اختیارانی که امام بیش بفهمونه که بله این فعل خارجی از نظر فعل خارجی مشکل نداری، ولی نه کلام مبتل است و نگی و نکنی و نکنی، این کلام مبتله، اگر بنا بود فعل خارجی رو قبول، لا به عصبی از اون از نماز کلام بودن اگر مبتل بود، امام میگه لا به عصبی، ای بابا شما علمای عزیز ما اگر به مسئله عزیز بپرسن شما این جهت رو نباید بشته دکو بیدیم، مقام مقام اقتضای بیان نیست، طرف بیاری از سوال کنه بگه اشکال نداره، آقا نماز باطل میکنه دا، باید بشه بگه دیگه نماز باطل میشه، پس بنده به نظرم اینجور میاد لا به عصبیهی کما که ادنی از علما استدلال کردن و این توهم گذاشتن کنار، لا به عصبیهی نشان دهنده اینه نماز اشکال پیدا میکنه، اگه اشکال پیدا میکرد کان من شأن الامام ان ینبه سائل رو، جاش این بود که امام بهش بگه بابا درست از نظر فعل خارجی لا به عصبی، ولی میدونی نه کلامیت مبطله نگه تو نمازو، ولی ظاهرش اینه که راوی میخواست عمل کنه، گفت الرجل فی الصلات، کسی در خونه است میخواد تنحنو بکنه، با تنحنو بفهمونه اشکال نداره، از اون نه چه اشکال داره، این نشان میده که علا کل حاله اشکال نداره، یعنی ولی اون که صدق کلام ما که کلام این صدق نمی کنه، ولی اون که عنوان توهم الکلام هم باشه بادم مانه ای نداره، پس این روایت به نظر بنده از کلا قابل استفاده است، و اینی که بعد از فقهای عزیز ما هم روایت رو آوردن جز به ادله مجمد قرار دادن و این توهم رو هم بیان نکردن، من به نظرم از همین باب باشه که این توهم به نظر من خیلی مشکل نمی کنه کار رو. حالا روایت دیگری هم داریم از طرق ما نیست، البته این از طرق اهل عامه است، به روایت از نظر ما من پیدا نکردم، دیشب هرچو گشتم از طرق شیعه پیدا نکردم، اهل سنت این روایت نقل کردن، حالا من براتون میخونم برای اینکه حالا بد نیست حدیثشو اطلاع پیدا بکنید، بد نیست ولی تو جواهر نداره، آقای رضا نداره، دیگران نیاوردن، حالا من براتون میخونم روایتشو، و فی روایت اخرى المروی من طرق العامه، از طریق اهل عامه نقل شده، روا علیان علیه السلام امیر المومنی سلام الله علیه روایت کرده، قاله سند نداره دیگه، طرق عامه است دیگه، جانم نقل کردن کجاست بهت میگم، او چشم اونه بهت اطاعت میگم که شما بتونید مراجعه کنید، من نفسش بود چشم بذار من بخونم روایت رو بعدم بهتون میگم سندشو، اصلا میخواد سند شما الان بنویسید هیچ کار نداره، در کتاب وسیلت المعاد مرحوم علامه نوری جلد دوم صفحه 402 عنایت بفرمایید اون یادداشت کنه اونجا. ای خود آدرس چه دارم، ولی که سند نقل نشده، من دیگه چون از خودم چیزی نمیتونم اضافه کنم. از شبت که داره روا علیان علیه السلام قال کانت لی ساعتن فی الحر، کانت لی ساعتن فی الحر، من یه ساعتهایی داشتم که هوا گرم میشد، در هوای گرم. ادخل فیها علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من هوای گرم که میشد یه ساعت معینی داشتم، شرفیاب شد میشدم محضر مبارک پیغمبر امیرون سلام الله علیه. ادخل فیها علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فان کان فی الصلاة، اگر حضرت در نماز بود تنه نه، اگر پیغمبر خدا وقتی وارد بشیدن تو نماز بوده، حضرت تنه نه وکان ذالک ابلی وکان ذالک، این تنه نه پیغمبر تو نماز واجب که نبوده، تو نماز واجب بوده، حتما تو نماز نافله بوده دیگه، همچون نی؟ نماز واجب کمیم نی، اینجوری نبود که بره پیغمبر صدا بذاره که، ظاهرش که نماز نافله. و اگر نافله باشه وقت شما اون سخن پیش میاد، باید این قاعده رو قبول کنید که چی؟ کل شیء مبتل للفریضه مبتل للنافله، اینه قبول داری؟ این قاعده کلی بگیم هر چی که نماز واجب رو باطل میکنه فریضه رو باطل میکنه، چی نافله رو با... مگر الا مستوسی، مگر اون جایی که اجازه دادن، مثل آدمی تو راه داره نماز نافلهش رو بخونه، استقرار نداره، قبله نداره، دیدید که آقا فرموده تو راه بخون چشم، و الا چی که نماز رو باطل بکنه چه فرق میکنه فریضه باشه نافله باشه، فرق میکنه درسته؟ اگر اون قاعده رو میکنه یا به درد ما میکنه که تنهنه اگر برای نماز واجب میکنه با نماز نافله هم باشه فرق نمیکنه. حالا میگه من ساعتهای هوا گرم میشد، قال کانت لی ساعتا فی الحر ادخل فیها علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فان کان فی الصلاة، اگر پیغمبر بزرگوار در نماز بود تنهنه، حضرت تنهنه میکنه، و کان ذالک ال وکان ذالک از، این تنهنو آقا علامتی که بفرمایید بفرمایید وارد بشو بر من اشکالی نداره. و ان لم یکن فی الصلاة، اگر حضرت در نماز نبود اذن لی، حضرت خودشون از میداد بفرمایید بفرمایید دیگه، خودشون از میدادن. این روایت البته عرض کردن تو رو قامد، حالا اگر باشه خب، اگر تنهنو اگر نماز باطل نکنه که مشکل نداریم، اگر تنهنو رو بگیم نماز باطل نمیشه استبالی هم، البته ما روایت هم داریم انشاءالله بعدا خدمتون تقدیم میداریم، انشاءالله بعدا میخونیم که با سبحان الله حضرت جواب میدادن، این روایت خودمون از طریق شیعه داریم که پیغمبر عزیز من با سبحان الله میگفت، نه تنه رو بکنم، همچون با شأن امام پیغمبرم خیلی نمیسازه که ما تنه رو بگه که آقا از باشه، و حضرت سبحان الله بگید، حالا شلا بعدا برای تو صحبت بکنی، با سبحان الله هم لطیفتره، هم ذکره، هم دعای، دقت داری چی میگم، ولی خب حالا میخواستم برای تو بگم این روایت هم آمده از طریق اهل عامه، اینم هست. خب از این روایت این معلوم شد که حالا این روایت یکی مال شیعه یکی مال، ولیکن ما روایت دیگر هم داریم، حالا بعضی از آیون متعرض نشدن نشده باشن ولی بنده متعرض میشن، حالا لازم نیست که همه آیون گفته باشن، خودم روایت داریم، بله روایت دیگر هم داریم که اونم انشاءالله هست منتهای مطلب. اون روایت هایی که الان میخوام براتون بخونم در رابطه با خود تنهنه نیست، ولی چیزی که هم جنس تنهنه، ببینیم امام اجازه داده چی چیه؟ او فوت کردن، فوت کردن نفخ، مثلا فوت بزنه، این فوت کردن گاهی هم صدا در میاد، گاهی فوت اصلا مخواب بکنیم صدا در میاد، در نماز اجازه دادید آیا این فوت بکنیم یا نه؟ امام قبول اشکالی نداره، آیون فرمودن نفخ هم حکم همون تنحنوی فرق نمی کنیم. بلده همه علما تنحنوه را با نفخ را تو یک جا قرار دادن، که من دیروز اشاره کردم مرحوم علامه نراقی رحمت الله علیه تنخم را هم کنارش آورده، علمای دیگه ذکر نکردن ولی آقای نراقی نقل کرده تنخم هم گفته هست. این چیزایی که نخواه سر آدم بکشه پایین، اخلاطی که معذرت تو مجاری سر و دماغ گیر میکنه آدم بکشه پایین صدا بکنه، اینم فرموده اشکال نداره، مرحوم آقای نراقی را اضافه کرده. خب بعید نیست اینا دیگه چون همسنگن، من دیگه تقریبا همسنگن همشون. روایاتی که درباره نفخ داریم که فرموده اشکالی نداره، که این بعضی از علما متعرضن، روایت اسحاق ابن عمار، حدیث اسحاق ابن عمار حدیث 2 در باب 7 از ابواب سجود در همین جلد 4 رسائل شیعه، روایت به این صورته. اسحاق ابن عمار نقل میکنه ان رجل من بنی عجل با عین، ان رجل من بنی عجل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المکان یکون فیه القبار، از مکان و جایگاهی که درش قباره، فانفخه، من او رو فوتش میکنم، فانفخه اذا اردت سجود، وقتی میخوام سجده برم اونجا رو فوت میکنم، فانفخو اذا عربت سجود. قال ما بسه، فهمونه اشکالی نداره. حدیث 3 این 3، خب پس 2 بعدیه، بس من شاید 2 بعدی باشه میخوام بکنم. ابی بکر حضرمی دومه ها؟ بله بله، پس اینو بنویسه 3-1 راده کنارش بذاره 3، حالا دومی بعد میکنم. این دو سه تا رو بخونم بعد یه منو، چون استدلالشون یه جوره. روایت دیگرم هم همین روایت ابوبکر حضرمیه که این حدیث به قول فرمایش ایشون دوم میشه، اون سوم باشه این دومه. ان ابی عبدالله علیه السلام، ابوبکر حضرمی یادداشت کنید، ان ابی عبدالله علیه السلام قال الله بعث بالنفخ فی الصلاه، فوت کردن در جایگاه نماز اشکالی نداره، فی موضع سجود، آدم در موضع سجود فوت بکنه اشکال نداره، ما لم یؤذ احدن، به شرطی که موجب اذیت دیگران نشد. و شما فوت بکنی گرد و غبار بلند میشه، اون بیچارهایی که همسایه کنارتون هستن اونا صدمه میخورن، این کار نکن. ما لم یؤذ احدن، به شرطی که معلوم اذیت نکنی. و همچنین روایت دیگر حدیث 6 این با، به نام حدیثی که در 6 هست، لیس المرادی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجلو یسلی، نماز میخونه، فینفخو موضع جبهته، نفخ میکنه و فوت میکنه موضع پیشانیشو، قال لیس بهی بعثون، اشکالی نداره، لیس بهیم از انما یکره و ذالک، اینی که میگن آقایون نکنید این فوت نکنید، انما یکره و ذالک ان یعذی من الاجانبه، من الاجانبه، این در صورتی که اذیت بکنه کسی که در کنار شما داره. اینی که میگن کراهت داره، یعنی مردم آزار نباش، خدا دوست نداره مردم آزارو، اگه کسی کنار نیست فوت کردن اشکال نداره. خب اینا روایت چیه؟ میرسه که فوت کردن اشکال نداره. خب این فوت که صدا میکنه، گاهی آدم فوت که میکنه صدا داره، این صدا کردن اشکال نداره، این کلام نیست. باب مرحوم حاج آقا رضا احتمال هم داده، بعضیا گفتن که شاید این از باب فعل خارجی باشه، ما میگیم علی کل حال استفاده جواز ازش میشه، حالا یا فعل خارجی باشه یا از باب ملحقه کلام، علا کلال از این جهت معلوم میشه مشکلی نداره. پس این ادله ما استفاده میشه مجوزه، حالا اصل ان شاء الله باشه برای پس فردا. و صلی الله علی محمد و آله.